الذين كفروا أولياء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا نبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المحمود الأحمد أبو الواصل المصطفى محمد
ما شاء الله محمد أجل.
اللهم كن لولي الحجة الحسن صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمعا برای ترجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات مدفن. در مسائل رساله در مورد وضو بودیم، یک مسئله رو اختصاصی آیت الله بهجت دارن که چون مبتلا بهه میخونیم. میفرماد کسی که پوست بدن او چرب است، اگر چربی آن جرم ندارد که مانع رسیدن آب به پوست باشد اشکال ندارد، و اگر احراز کند که محل وضو به طوری چرب است که مانع رسیدن آب میشود، اول خوش کند بعد وضو بگیرد. حالا یه موقع انسان کرم میماله به دستش یا روغنی به دستش میماله، اگر مانع رسیدن آب نشه اشکال نداره. اگر مطمئنه که نمیگذاره آب به دست برسه، اونو خشکش میکنه وضو میگیره. مسئله 295، اگر پیش از وضو بداند که در بعضی از اعضای وضو مانعی از رسیدن آب هست و بعد از وضو شک کند که در موقع وضو آب را به آنجا رسانده یا نه، وضو او صحیح است. ولی اگر بداند که موقع وضو ملتفت آن نبوده، باید دوباره وضو بگیرد. مثلا میگیم یه انگشتری دستشه که خیلی تنگه و میدونه که اگه با این انگشتر وضو بگیره آب به زیر انگشتر نمیرسه، وضو گرفته، بعد شک میکنه که آیا موقعی که وضو گرفتم آب انگشتر رو مثلا چرخوندم تو دستم، آب رسید به اینجا یا نرسید. اگر شک کنه میگه وضوش درسته، اما اگر بدونه که موقعی که وضو میگرفت اصلا یادش نبود که باید انگشت رو بچرخونه، مثلا میگم ها، اینجا باید دوباره وضو بگیره. قبل از وضو یک مانعی از رسیدن آب هست تو عضو وضو. بعد از وضو شک میکنه که آیا اونجا رو آب رسوند یا نرسوند، میگه این اشکالی نداره، وضوش درسته. اما اگر بعد از وضو متوجه بشه که اصلا در حین وضو ملتفت این قضیه نبوده، وضو رو دوباره باید بگیره. مسئله 296، اگر در بعضی از اعضای وضو مانعی باشد که گاهی آب به خودی خود زیر آن میرسد و گاهی نمیرسد و انسان بعد از وضو شک کند که آب زیر آن رسیده یا نه، چنانچه بداند موقع وضو ملتفت رسیدن آب به زیر آن نبوده، باید دوباره وضو بگیرد. این هم از شبیه به همونه، یه مانعیه که گاهی آب میرسه گاهی نمیرسه، مثلا انگشتر یا مثلا دستبندی داره تو دستش، گاهی آب میره گاهی نمیره. میگه اگه موقع وضو گرفتن ملتفت این نبود که آب برسونه بهش، به زیر دست، باید دوباره وضو بگیره. اما موقع وضو گرفتن ملتفت بود که باید آب بره این زیر، او اشکالی نداره. مسئله بعدی، اگر بعد از وضو چیزی که مانع از رسیدن آب است در اعضای وضو ببیند و نداند موقع وضو بوده یا بعد پیدا شده، وضوی او صحیح است. مثلا قسمتی از دستش جوهری شده، یه جوهری که مانع از رسیدن آب باشه ها، چون جوهر خودکار و اینا مانع از رسیدن آب نیست، یه قیری مثلا چسبیده به دستش، نمیدونه این قبل از وضو چسبیده بود یا بعد از وضو چسبیده، میگه وضوی او درسته اگر ندونه که قبل از وضو چسبیده یا بعد از وضو. ولی اگر بداند که در وقت وضو ملتفت آن مانع نبوده، احتیاط واجب آن است که دوباره وضو بگیرد. خب بعضی هم گفتن که احتیاط مستحبه، احتیاط واجب باید حتما به یک مرجعی که فتوا داده رجوع بشه. اگر بعد از وضو شک کنن چیزی که مانع رسیدن آب در اعضای وضو بوده یا نه، وضو صحیح هست. شک میکنه که آیا مانع بوده یا نبوده بعد از وضو، میدونی شک که همیشه بعد از محل، شک بعد از این قاعده کلیه، شک بعد از محل اعتنا نداره. مثلا شما نماز میخونید، رفتید سجده، میگید من قل هو الله خوندم یا نخوندم، چون رد شدی از اونجا دیگه اصلا به شکت نباید اعتنا کنی. نمازت خون تموم شد، بلند شدی گفتی من نماز 3 رکعتی خوندم یا 4 رکعتی، نباید اعتنا کنی. شک که بعد از محل قابل اعتنا نیست. خب همینی که گفتیم، مثلا آیت الله مکارم یه مسئله اختصاصی دارن که همینو تقریبا فرمودن، اگر بعد از فراغت وضو شک کنن که همه کارهای وضو را انجام داده یا نه، یا شرایط در آن جمع بوده یا نه، اعتنا نکنه. شک بعد از محل دیگه قابل اعتنا نیست. اما اگر در حال وضو شک کند، باید به جا آورد. در حین وضو شک کنه که مثلا دست راست چپشو میشود دست راستمو شستم، اینجا باید انجام بده چون در حین عمله. اما بعد از عمل دیگه شک قابل اعتنا نیست. یه مسئله دیگه هم باز در وضوع بخونیم. شکیات که خیلی مبتلا بهه، مسئله 299، کسی که در کارهای وضوع و شرایط آن مثل پاک بودن آب، قصبی نبودن آن خیلی شک میکند، باید به شک خود اعتنا نکند. اصلا کسی رو شک میدونید باید به شک خودش اعتنا نکنه، چون وقتی بهش اعتنا کنی شک پشت سر هم میاد همینجوری، بگی باشه وضوع من درست اشکال نداره. اگر مسئله بعدی، اگر شک کند، این خیلی پیش میاد که وضوع او باطل شده یا نه، وضوع گرفته میگه شک میکنه من الان خوابیدم خوابم برد یا نبرد، شک میکنه. یا مثلا خیلی ها میگن آقا ما بعضی وقت احساس میکنیم حدثی ازمون سر میزنه ولی نمیدونیم واقعا سر زده یا نزده، شک قابل اعتنا نیست. وقتی وضو داری شک میکنی وضو باطل شده یا نشده، میگه وضو داری، بنا میگذارد که وضوع او باقی است. پس وقتی وضوع داری به هر دلیلی شک کنی وضوع باطل شده یا نشده، وضوع به جاست. ولی اگر بعد از بول استبرا نکنه، چون میدونید استبرا رو گفتیم بعد از بول انسان باید استبرا کنه، اینها چیزهایی که اسلام به ما یاد داده، و الا خارجی ها رو شما نگاه کنید یا ایستاده دستشویی میکنن یا هیچ کدوم از مسائل بهداشتی دستشویی رو رعایت نمیکنن. استبرا بول به این صورته، بعد از ادرار، مال آقایون، از زیر بیزتین اون مجرای بول رو با انگشت میکشه تا زیر بیزه ها که مجرا بول اگر در مجرا هست خارج بشه، بعد خود آلت رو سه بار دست میکشه که بول در مجرا باقی نمونه، سه بارم سرش شفر و فشار میده که تخلیه کامل بشه. این میشه استبرا. این عملو که انجام داد بعد از اون اگه رطوبتی ازش خارج شد دیگه پاکه. حالا یه کسی استبرا نکرده، بعد وضو گرفته، بعد از وضو رطوبتی از او بیرون آید که نداند بول است یا چیز دیگر، وضوع او باطل است اگر استبرا نکرده باشه. مسئله بعدی، کسی که شک دارد وضوع گرفته یا نه باید وضوع بگیرد. یه موقع شما اصلش یقین داری وضوع گرفتی، شک میکنی باطل شده یا نه، شک که بعد از یقین قابل اعتنا نیست. یعنی شک یقین و باطل نمیکنه چون یقین داری وضوع گرفتی. اما یه موقع نه، شما در اصل وضوع گرفتن شک داری، اصلا وضوع گرفتم یا نگرفتم، اینجا چی میشه؟ باید وضوع بگیره. خب کسی که میداند وضوع گرفته و حدثی هم از او سر زده، مثلا بول کرده، اگر نداند کدام جلوتر بوده، چنانچه پیش از نماز است باید وضوع بگیرد، و اگر در بین نماز است باید نماز را بشکند و وضوع بگیرد، و اگر بعد از نماز است باید وضوع بگیرد و باید نمازی را که خوانده دوباره بخواند. هم میدونه وضوع گرفته هم میدونه دستشویی رفته، اما نمیدونه اول وضو گرفت بعد رفت دستشویی، یا اول دستشویی رفت بعد وضو گرفت. میگه باید وضو بگیره، اگه بین نمازم که باشه نمازشو باید بشکنه بره وضو بگیره، بعد از نمازم باشه وضو بگیره نمازشو دوباره بخونه. بعضی از آقایون هم فرمودن، ایشون فرمودن نماز رو بشکنه، بعضی آقایون میگن احتیاطاً رجاءً نماز رو تموم میکنه وضو میگیره دوباره میخونه. البته آیت الله خویی، آیت الله گلپایگانی، صافی تبریزی، آیت الله بهجت، آیت الله سیستانی، این چند نفر، چند تا آقایون فرمودن اگر بعد از نماز است نمازی که خوانده صحیح است. پس بعضی آقایون میگن اگر بعد از نماز باشه باید دوباره نماز رو بخونه، اما آیت الله خویی، گلپایگانی، صافی تبریزی، آیت الله بهجت سیستانی فرمودن اگه بعد از نمازه نمازش درسته. در چه حالتی؟ حالتی که هم میدونه رفته دستشویی، هم میدونه حدثی ازش سر زده، اما نمیدونه کدوم جلو و پیش و پسشو. تو این حالت ها یه مسئله اختصاصی هم داره آیت الله بهجت، اینم بخونیم و بریم سراغ حدیث. فرمودن اگر بعد از وضو یا در بین آن یقین کند که بعضی جاها را نشسته یا مسح نکرده است، چنانچه رطوبت جاهایی که پیش از آن است خشک شده، باید دوباره وضو بگیرد، و اگر خشک نشده باید جایی را که فراموش کرده و آنچه بعد از آن است بشوید یا مسح کند، و اگر در بین وضو در شستن یا مسح کردن جایی شک کند باید همین به همین دستور عمل کند. اگر بعد از وضو یا در حین وضو شک یقین کند، نه شک کنه، یقین کنه که موضعی رو نشسته یا مس نکرده، اگر رطوبت از اون جاهایی که وضو گرفته خوش شده باید دوباره وضو رو بگیره، اما اگر خشک نشده باید جایی را که فراموش کرده و آنچه بعد از آن است بشوید یا مسح کند. یعنی چی؟ یعنی میبینه دست چپش مثلا یه جاش خشک مونده، وضوش تموم شده، میگه دست چپت رو میشوری بعد مسح سر و پا رو دوباره انجام میدی، یقین میکنه که این قسمت رو نشسته، میگه از همونجا شروع. اگه آب وضو خشک نشده ها، اگه خشک شده که دوباره باید وضو بگیره، اگر خشک نشده از همونجا دوباره شروع میکنه وضو رو ادامه داده. یه صلوات اینو بفرمایید. خب در کتاب اصول کافی، کتاب فضل علم رسیدیم، باب فرض العلم و وجوب طلبه و الحث علیه. در این باب روایاتی است که در مورد وجوب علم، یعنی واجبه که انسان بره دنبال علم، نیست که مستحب باشه، خیلی دقت کنیم ها، واجبه که مسلمان دنبال علم بره. رسیدیم به مسئله سوم، که از یونس ابن عبدالرحمن ان بعض اصحابه قال سئل ابوالحسن، از امام کاظم علیه السلام سوال شد هل یسع الناس ترک المسئله اما یحتاجون الی، فقال لا. گفت سوال شد از امام آیا میشه مسئله ای رو که انسان به او احتیاج داره دنبالش نره؟ فرمود نه، چنین اجازه ای نداره، یعنی باید بره و دنبال مسئله رو پیدا کنه. مثلا میخواد خمس بده، نره دنبال مسئله خمس یاد بگیره. میخواد کاسبی کنه، شرایط کاسبی رو حلال و حرام رو ندونه، میگه نمیتونه، باید بره بپرسه، باید بره علمشو یاد بگیره. چنانچه امیرالمومنین تو بازار کوفه میرفتن میفرمودن اول برید فقه کاسبی رو یاد بگیرید بعد کسب کنید، اول بدون چجور معامله کردن حلاله، چجور حرامه، چجورش کراهت داره، چجورش نزول و ربا میشه، بعد برو کاسبی کن. حدیث چهارم عن ابی اسحاق السبیعی عمن حدثه قال سمعت امیر المؤمنین یقول ایها الناس اعلموا ان کمال الدین طلب العلم والعمل به. مردم بدانید که کمال دین به طلب علم و عمل بدان است. الا و ان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال، و بدانید که طلب کردن علم برای شما واجب تر است از طلب مال. البته ظاهرا این حدیث رو خوندیم، ان المال مقسوم مضمون لکم قد قسمه عادل بینکم و زمنه و سیفی لکم. و سیفی لکم و العلم مخزون عند اهله و قد امرتم به طلبه من اهله فطلبو. فرمود مردم طلب علم واجب تر است از طلب مال. چرا؟ فرمود به خاطر اینکه مال تقسیم شده است بین شما، یعنی بچه که به دنیا میاد رزقش مشخص شده است از قبل، ضمانت شده است و موجود، یعنی خداوندی که عادل است آن را بین شما تقسیم کرده است و ضمانت کرده است و به شما میرساند مال رو. اما علم در نزد اهلش مخزون و پوشیده است و شما امر شده اید که آن را طلب کنید از اهلش، پس بطلبید. فرمود مال به دستتون میرسه، براتون قسمت شده، چیزی نیست که بتونی ازش فرار کنی. این حدیث به این معنا نیست که برید تو خونه بشینید مالتون به دستتون برسه، یعنی در اون سیر طبیعی که شما میری روزی بهت میرسه، روزی قسمت شده است. روایت داریم حرص حریص روزی او را نمی افزاید و تنبلی انسان تنبل روزی او را کم نمی کند. باز حدیثی از رسول خدا فرمود ان روح القدس نفث فی روحی ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها. فرمود روح الامین در روح در قلب من دمیده است که هیچ کسی نمی میرد تا روزی خیش را به تمامه دریافت کند. الا فجملو فی طلب، پس در طلب کردن اجمال به خرج دهید. اجمال یعنی زیبا عمل کنید، یک معناش. یک معناش اینی که حرص نزنید، چون روزیت به دستت میرسه. منتها گاهی وقت یه چیزی میاد طرف انسان، روایت داریم ها، یه مالی میاد طرف انسان، نزدیک میشه به انسان، آدم فکر میکنه این مال دیگه رسید به دستش، چون روزیش نیست یه مرتبه از دستش میره و این بیچاره تأسف میخوره، در حالی که مال تو نبود این، اگه مالت بود بهت میرسید. مثلا در مغازه است، یه مشتری خیلی خوب آمده، خب مشتری چند میلیون میخواد خرید کنه، بعد یه نفر میرسه یه چیزی میگه، این مشتری میذاره میره، شروع میکنه فحش دادن به این که تو اینو گفتی مشتری من رفت. نه بنده خدا، او اگه روزی تو بود میخرید ازت، این حرفا نیست، روزی تو به دستت میرسه، مال تقسیم شده است. چه شما بیش از اندازه تلاش کنید، چه به اندازه تلاش کنید، به دستتون میرسه. روایت دیگه، شخصی از امام پرسید آقا این که روزی تقسیم شده است، من کاسبم، چی کار باید کنم، چه جوری باید عمل کنم؟ فرمود همین که تو بری در مغازت رو باز کنی، جنست رو پهن کنی، روزیت به دستت میرسه، تا همین اندازه. حالا گلوی خودت رو پاره کنی، من دارم میگم آی بدو بدو نمیدونم فلان کردیم، حراج کردیم، 3 ساعت خودت خفه کنی، همونی به دستت میرسه که سکوت کنی، روزیت میاد به دستت میرسه. همین که دنبال کار بری بیرون، آدمایی که بیکارن اگر به نیت کار، بسم الله الرحمن الرحیم، نه به نیت بازی و تفریح، به نیت کار از خونه بره بیرون که میخوام کار کنم، به همون اندازه پول به دستش میرسه. بسم الله بگه، به نیت کار از خونه بره بیرون، روزیش به دستش میرسه. منتها یه چیزایی میاد طرف انسان جوری که آدم فکر میکنه این مال من شد، وقتی از دستش میره تأسف میخوره، در حالی که اگر علم داشت میدونست این اگر روزی من بود به دست دیگری نمیرسید. یکی از اهل توکل یه بار گفت خدای تو میگی من رزاقم، میخوام ببینم من اگه کار نکنم تو روزی منو میدی؟ من برم بیابون کسی نباشه تو چجوری میخوای روزی منو بدی؟ رفت بیابون یه جایی که هیچ کی نباشه، هم تو بیابون موقع نهار و گرسنه شد، یه موقع دید یه کاروانی از دور داره میاد، گفت اوه اینا الان منو میبینن، بهم قضا میدن. دراز کشید زمین یه جوری که اینا نبینن شد، از آن آمدن از بالا سرش پریدن پایین، این بیچاره افتاده این وسط و اینم خودشو زد به قش و مردن، و گفتن این لابد از گرسنگی اینجوری شده، آب بیارید غذا بیارید، دهنشو به زور واس کردن، فشار دادن تو دهنش. خودش به خودش گفت ببین روزیت که باشه دهنتو واز میکنن، به زور تو گلوت میکنن. این که آقا کسی نیست چجوریه، یه بار برای خود من پیش آمد، نوجوان بودیم، یعنی حالا نمیدونم شاید مثلا 16-17 ساله بودیم، یک بار رفته بودیم شبهای ماه مبارک تهران جلسه قرآن سر گرفتن و اینا، فکر میکردیم حالا باید بریم یه جایی که یه مداح معروف هست و اونجا قرآن سر بگیریم و ثوابش بیشتره. و با دوستانمون که دانشجو بودن، جا خونه دانشجویی داشتن، از اونجا آمدیم بیرون، من دست کردم تو جیبم، یه تومنی، موقع یه تومنی بود سکه ها، تو جیبمه، انداختم صندوق صدقات، همینجور که انداختم گفتم خدای میگن یه یک تومنی بدی در راه خدا هزار برابرشو خدا بهت میده. خدای این تو تهران که من هیچ کسو نمیشناسم، اون موقع هم هزار تومن خیلی پولی بود، البته میگم پول تو جیبی الان 100 تومنی خورده، اون موقع 1 تومنی بود. گفتم خدای تو خواهی 1000 تومن پول به من برسونی تو این شهری که هیچ کس منو نمیشنازه چجوری به من میرسونی؟ همچی تو دلم آمد که چجوری میشه؟ از وقت آدم یه چیزهای بزرگ میشه براش. ما رفتیم اون جلسه و دیدیم از قضا آقای قرائتی داره سخنرانی میکنه. تو سخنرانیش این مسئله ای مطرح کرد، این قضیه قرآنی. گفت شما اگه شیرینی قرآن زیر زبونتون بیاد سراغ هیچ علمی نمیرید. بعد گفت یه داستانی بگم از قرآن براتون. مادر موسی وقتی موسی به دنیا آمد دستور بهش داده شد که شیرش بده، شیر بهش داد، توی تابوت توی جعبه گذاشت، به رود نیل انداخت. نیل اینو برداشت برد از قضا تو قصر فرعون. خواهر موسی هم تعقیب میکرد جعبه رو، دید که رفت تو کاخ فرعون. اینا گرفتن به عنوان بچه خودشون از آب قبول کردن، گفتن هدیه آب، هدیه خداست مثلا به ما. هر دایه‌ای را آوردن به این شیر بده موسی قبول نمیکرد، شیر نمیخورد. خواهرش یواشکی آمد گفتش که چی شده، مثلا چه اتفاقی افتاده؟ گفت من یه کسی رو بیارم شیرش بده قبول میکنین؟ گفتن باشه. اومد مادر موسی رو برداشت برد اونجا، شیر مادره رو خورد قبول کرد. بعد گفت من چی میخواستم بگم؟ هر کس بگه یه جایزه داره پیش من. من این وقت دستمو گرفتم و گفتم ما بگیم آقا. گفت بگید. گفتم شما گفتید مادر موسی شیرش داد انداختش تو رود نیل، چون مزه شیر مادر زیر زبونش بود شیر دایه های دیگر را قبول نکرد. گفت آفرین، احسن. خب چی میخواستم بگم؟ گفتم شما گفتید اگه دنبال علم قرآن برید شیرینیش زیر زبونتون بیاد سراغ هیچ علم دیگه ای نمیرید. گفت باریکلا، آفرین. بعد یه نفر گفت آقا جایزش چی میشه؟ گفت خب ما که نگفتیم چی میدیم، ما یه چایی بهش میدیم، گفتیم جایزه چایی میدیم. بعد گفت خب حالا بیا اینجا. ما رو صدا که رفتیم بالا سن نشستیم و گفت چیکاره ای؟ گفتیم طلبه، اون موقع طلبه درس میخوندیم. گفت این مسئله نشنیده بودی از جایی؟ گفتم نه، من اولین بار بود شنیده بودم. یکم شوخی هم کرد با ما، سر به سر ما گذاشت. و بعد سخنرانی که تموم شد رفتیم اون پشت، یه جایی بود که حالا سرباز پاسداراش و اینا از همراهیانش بودن. یکی از همراهیانش گفت یه 1000 تومن بده به ایشون. 1000 تومن داد به ما و گفت طلبه ای؟ گفتم بله. گفت فلان کتابو بخر. گفتم چشم. گفتم آقا میشه کتاب دیگه ای بخرم؟ گفت آقا این کتاب خیلی خوبه. گفتم باشه شما میگید چشم. گفت اصلا هر کتابی خواستی بخری بخر. من آمدم بیرون یک مرتبه یاد اون 1 تومن افتادم. 1 تومن تو انداختی، گفتی خدایی چجوری میخوای 1000 تومن به من پول بدی؟ این 1000 تومنه، ببین چجوری خدا بهت داد. و از ازا یک ساک پر از کتاب شد. اون موقع کتاب اینجوری نبود که، کتاب 200 تومن بود، 150 تومن بود. 1000 تومن من یک ساک کتاب خریدم از تهران. خب روزی انسان چجوری از کجا روزی تقسیم شده است به انسان میرسه؟ همین که شما برید دنبال روزی، ضمانت شده است. روزی هم کم و زیاد نمیشه، یعنی به دست ما نیست، یه چیزایی هست. روایت داریم صدقه بدید روزیتون زیاد میشه. بعضی از ادعیه از کار هست روزی رو زیاد میکنه، ولی با دویدن زیاد نمیشه. با دویدن روزی کسی زیاد نمیشه. یا یه چیز دیگه حاکمه بر ما. ما فکر میکنیم که دویدیم روزی به دست آوردیم، ندویدیم روزی به دست نیاوردیم. یه شخصی از اهل تقوا میگه من مدتی گرفتاری برام پیش آمده بود، گرفتاری مالی، خیلی وضعیتم به هم پیچیده بود، تا اینکه در یک شبی ظاهرن امام عصر رو خواب میبینن و به حضرت شکایت میکنن که آقا من وضع مالیم خیلی پیچیده است، دارم اذیت میشم. بعد حضرت بشارتی میدن که مثلا حل میشه. میگه از خواب که بلند شدم ایام گذشت هیچ اتفاق خاصی نیفتاد، نه پولی آمد اضافی تو دستم، نه کار اضافی، ولی به سرعت و رفته رفته بدهیم برطرف شد. بدهی که هر چی میکردم برطرف نمیشد، ناخودآگاه برطرف شد بدون اینکه پولی به دستم برسه، یعنی پول قلمبه ای از جایی به دستم برسه، اتفاق خاصی بیفته. یک کس دیگه ای حاکمه بر روزی ماست و روزی هم تقسیم شده است. بعضی روزیشون تنگه، فقیرن، از اول عمر تا آخر عمر در فقرن. بعضی هم نه، دستشون گشاده است، روزیشون فراخه، به دستشون میرسه. حتما هم لازم نیست باباش ثروتمند باشه، باباش هم فقیر بوده، اما میبینین پول میریزه براش از همه جا. بعضی هم قسمتی از عمر فقیرن، قسمتی از عمرشون روزیشون فراخ میشه. اینا مال اون تقدیراتیه که برای طرف خورده. بعضی وقتا طرف تو عمرش یه قسمتی از عمرش در تنگی به سر میبره، تنگی مالی. بعضیا یه قسمتی از عمرشون روزیشون فراخ میشه. یه روایت قشنگی هست در بنی اسرائیل، یه شخص آدم خوبی بود، یه همسر خیلی صالحی داشت. این یه شب خواب دید فرشته ای رو، بهش گفت تو 80 سال عمر میکنی، از این به بعد 80 سال دیگه میخوای زندگی کنی، 40 سال از عمر تو باید فقیر باشی، 40 سال از عمرت متمول، کدومو انتخاب میکنی اول باشه؟ این گفتش که من یه شریک زندگی دارم، همسر انسان شریک زندگی انسانه. بعضی فکر میکنن زن برده زرخریدشونه، هر کاری که بگه باید زن انجام بده. زن شریک زندگیه، فقط خداوند گفته زن تو از شوهرت اطاعت کن در بعضی از مسائلی که بهت میگه. زن بنده زرخرید نیست، البته به حمدالله اون خانم اون قسمت اطاعتش هم نمی کنن، ولی در حقیقت زن و مرد شریکن در زندگی. گفت من یه شریک زندگی دارم، باید از ایشون بپرسم، سوال کنم. از خواب بیدار شد، به زنش گفت من چنین خوابی دیدم، کدومو انتخاب کنم؟ گفت مرد تو قسمت اول رو پولدار بودن رو بخواه، که در قسمت اول پولدار باشی، تا جوون هستیم استفاده کنیم، بهره ببریم، حالا 40 سال بعدی خدا بزرگه. خواب دید فرشته ها آمدن، گفت من 40 سال اول رو انتخاب میکنم که سرمایه دار باشم. میگه از فردا پول شروع کرد طرف این آمده، دست به هر معامله ای میزد سود میبرد. قدیمی ها میگفتن دست به خاکستر میزنه طلا بیرون میاره، بعضی اینجوری هن، به هر معامله ای دست میزنه سود میبره. این زن صالحه بود. گفت مرد حالا که خدا بهت داده بده به دیگران، چون تو روزیت فراخه، هرچی به دیگران بدی از تو کم نمیشه، حالا که داری بده به دیگران. اینم شروع کرد سخاوت به خرج دادن، هر دختری رو که عروس کنه جهیزیه بگیره، خونه بخره، به دیگران کمک کنه. ریخت و پاش فراوان میکرد، چون پولم میامد تو دستش. همینجور 40 سال تموم شد. فرشته آمد در خوابش، گفت ما یه قراری داشتیم 40 سال در فراخی نعمت زندگی کنی، 40 سال در فقر. 40 سال تموم شد، اما از اون جایی که تو به خلق خدا نیکی کردی، خداوند این 40 سال دیگت هم به فراخی تبدیل کرد، به فراخی نعمت، که دستت باز باشه. ولی اینو میخواستم بگم، روزی انسان به دست خداست، حقیقتاً به دست خداونده، و با دویدن و کوشش کردن و این هم به دست طرف نمیرسه، روزیش نمیشه. این شخصی رو که خودش داستان زندگیشو برا من تعریف کرد، آدم خیلی متمولی بود، میگفت من یک کارمند بودم، کارمندی که به سختی حالا یه جوری زندگی کارمندی رو میگذروندم. در یک نشستی با یه شخصی، من اشتباهاً میگه نفهمیدم چی شد، یه معامله‌ای کردم و یه چک دادم. بعد از اینکه چک دادم و آمدم، میگه چنان پشیمان شدم، چون چکی داده بودم، دیدم همه خونه و زندگی من بفروشم، این چک رو نمیتونم تأمین کنم اگه نتونم این جنس رو بفروشم. خودش میگفت 3 شبانه روز خوابم نبرد که چی کنم. میگه ولی از اونجا که خدا میخواست این جنس فروش رفت، جوری شد که قبل از موعد چک من رفتم پول اون آقا رو دادم، دوباره معامله کردم، 3 بار معامله کردم، زندگی من در 1 شب زیر و رو شد، و بعد از اون همون جوری ریخت تو کاسه. بله، روزی انسان یه موقع فراخ میشه، یه موقع تنگ میشه. عمده اینه که انسان در همه این مراحل بنده خدا باشه، بندگی خدا کنه. تو فقر، به خاطر فقر به گناه مبتلا نشه، به خاطر ثروت طغیان نکنه، چون بعضی ها فقیر که میشن یئوس و کفور میشن، غنی که میشن مستقنی میشن، خودشونو بی نیاز از خدا میدونن و طاغی میشن. اما بعضی در هر دو حال عبد خدایند. حضرت فرمود روزیتون مشخص شده، ضمانت شده و به شما میرسه. مشخص شده است، ضمانت شده است و به دستتون میرسه. اما علم در نزد اهلش مخزون است، باید برید دنبالش تا به دستش بیارید. حدیث بعدی، قال ابو عبدالله قال رسول الله، امام صادق علیه السلام از قول رسول اکرم می فرماد طلب العلم فریضه، طلب علم واجبه، واجب شرعیه. و فی حدیث آخر و در حدیث دیگه ای فرمود که قال ابو عبدالله قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
رسول خدا فرمود طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن، بر هر مسلمانی طلب علم واجب است. و ان الله یحب بغات العلم، و خداوند جویندگان علم را دوست می‌دارد. خداوند دانشجو رو دوست می‌داره. حدیث بعدی، اینکه خداوند دانشجو رو دوست می‌داره، اصلا تمام خلقت عالم به خاطر علم و معرفته. انسانیت انسان به خاطر علم و معرفته. تفاوت انسان با حیوان در اینه که انسان علم داره و اون نداره. بعضی از امور هست که در قرآن ذکر شده که خداوند دوست می‌دارد. بعضی صفات رو اینا رو بگردید تو قرآن پیدا کنید. ان الله یحب المتوکلین، خداوند اهل توکل رو دوست داره. یحب المتطهرین، خداوند کسانی رو که دنبال طهارت و پاکیزگی هستن دوست می‌داره. بعضی امور ذکر شده در قرآن که خداوند دوست می‌دارد. خیلی مهمه اینها. حب الهی بالاترین چیزه که خدا دوست بداره، که سیر محبوبیه. یه موقع سیر محبی داریم، یه موقع سیر محبوبی داریم. سیر محبی اینه که تو خدا رو دوست داری و سیر میکنی. سیر محبوبی اونی که خدا تو را دوست میدارد و سیرت میدهد. بین این دوتا سیر خیلی فاصله است. سیر رسول الله سیر محبوبیه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بگو اگه شما خدا رو دوست میدارید از من تبعیت کنید تا خدا دوستتان بداره. خیلی خدا آدم رو دوست داشته باشه ها، محبوب خدا باشه. از حضرت عیسی یه شخصی سوال جالبی کرد. حالا این شرحش و اضافاتش مال منه، که مثلا عرض کرد آقا میگیم چیکار کنیم؟ میگه نماز بخونید، روزه بگیرید، تقوا داشته باشید. اینا رو نه، یه چیز به من بگو، یک عمل واحد به من یاد ده تا با آن عمل واحد خدای احد به من مهر ورزد. یه کار یاد بده که خدا منو دوست داشته باشه. خیلی مهمه ها. یه کار، اون یه کار رو بدونم انجام بدم خدا منو دوست می‌داره. حضرت عیسی روح الله فرمود دشمن دنیا شوید تا محبوب خدا شوید. دشمن دنیا شوید تا محبوب خدا شوید. زهد، کنارگیری از دنیا، یک چیز، دشمن دنیا شدن یک چیز دیگه است، فوق زهده. خب چون خیلی ها هستن تمام کارشون بر اساس دنیاست، دنبال سیر و سلوک هم که میخواد بره برای اینکه به دیگران فخر بفروشه، کشف و کرامت پیدا کن، نشون دیگران بده. مقامات پیدا کنه، دیگران بیان بهش سلام کنن، دنبالش بگیرن آقا آقا کنن، دنبالش را بیفتن مرید بازی کنه، حتی دنبال علم توحیدم که میره برای توجه به دنیا میره. اینه که به هیچ جا نمیرسه، اون وقت تبل تو خالی میشه. که روایت داره ان اردت علوم السر، اگر میخوای به علوم اسرار برسی چیکار کن؟ علیکه به بغض دنیا و خدمت صالحین. یکی دشمن دنیا باش، یکی خدمت صالحان کن. دشمن دنیا شدن خیلی کار داره ها. خب بگذاری. فرمود خداوند جویندگان علم را دوست می‌دارد. سعی کنیم همیشه جوینده علم باشیم، اونم برای خدا نه برای دنیا. عن علی ابن ابی حمزه قال سمعت ابا عبدالله یقول تفقهوا فی الدین فانه من لم يتفقه منكم في الدين فهو اعرابي ان الله يقول في كتابه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. چقدر زیبا بیان کرده امام. امام صادق فرمود تفقه در دین پیدا کنید، و کسی از شما که تفقه در دین نداشته باشد اعرابی است. اعرابی یعنی چی؟ اعرابی بادی نشین ها، ما در اصطلاح خودمون میگیم دهاتی، به زبان فارسی میگیم دهاتی، اونا میگن اعرابی. دهاتی ما به چه کسی میگیم دهاتی؟ هر کسی که مال روستا باشه که نمیگیم دهاتی. وقتی به کسی میگیم دهاتی میگیم این اهل شهر نیست، اهل فرهنگ نیست، آدم بی فرهنگیه، بی علمیه. یعنی مردم وقتی به کسی میگن دهاتی منظورشون اینه، و الا خیلی اهل روستا هن آدم های فهمیده، هیچ کس به اینا نمیگه دهاتی. اعرابی در اونجا به این معناست، وقتی به کسی میگن اعرابی یعنی دهاتی. امام صادق میفرماد تفقه در دین پیدا کنید، که اگر تفقه در دین پیدا نکنید اعرابی هستید، عرب نیستید، اعرابی هستید. بعد اینو از روی آیه قرآن برداشت میکنه امام. از چه آیه شما برداشت کردی اینو؟ کجای قرآن نوشته کسی تفقه در دین نداشته باشه دهاتیه، اعرابیه؟ میگه از این آیه. لیتفقهوا فی الدین، باید تفقه پیدا کنید در دین. حالا میگیم تفقه یعنی چی؟ و انذار کنید قوم خود را. اول باید دین شناس بشی، بعد بیای سراغ قوم خودت، اونا رو انذار کنی، تعلیمشون کنی، بیدار باش بهشون بزنی. اذا رجعوا الیهم، هنگامی که بر میگردید طرف اونا، لعلهم يحذرون، يحذرون، بلکه آنان بترسند و پرهیزگار شوند. از کجاش برداشت کرد امام اینو؟ میگه باید تفقه پیدا کنید، بعد برید سراغ قومتون، یعنی برید تو روستا، تو شهر، اونها رو انذار کنید که اونا پرهیزگار بشن. پس کسی که تفقه پیدا نکرده جزو همون قوم بیابانگرده که اعرابیه. دقت فرمودید چه جور از آیه برداشت کرد امام؟ کسی که تفقه پیدا نکرده جز همون قومیه که اعرابیه، که خداوند دستور میده باید عده‌ای از شما برن دین شناس بشن، برن سراغ قوم خودشون و اونها رو بیدار کنن. در مورد این آیه آقا جان می‌فرمودن بعد از سالیانی که در حوزه علمیه درس خوندن، فلسفه، فقه و رشته های مختلف علوم دینی رو، یه خواستم مراجعه کنم به شهرم، که خب وظیفه من اینی که حالا برم شهرم رو آباد کنم، این نیست که من برم درس بخونم تو حوزه علمی قم بمونم، باید برم تو شهر خودم مردم رو ارشاد کنم. میگه به یکی از اساتیدم گفتم، علامه قزوینی، به ایشون گفتم، ایشون گفت سر جدم آمل نرو که ضایع میشی. بعد میگه متوجه شدم بعد از سالیانی که ایشون تو قزوین قزوینی بودن تو شهر خودش جلساتی داشتن، کلاسایی داشتن، چقدر مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودن. بعد خاطره این عقل میکرد از جلسه درس و بحث اومدم خونه، آقا جان میفرمودن دو تا از دوستان جلسه مون، از شاگردانشون یعنی، میگه آمدن در منزل گفتن آقا یه آقای پای درس شما میشینه، شما وقتی صحبت علامه قزوینی میکنید این گریه میکنه، به سر و صورتش میزنه، نمیدونیم چیه داستان. بعد ظاهرا خود این شخص اومده بود پیش آقا جان، میگه آقا من اهل قزوینم، آیت الله قزوینی تو قزوین کلاس داشت، جلسه داشت، درس و بحث داشت، عده‌ای ما رو تحریک میکردن که بریم جلو تو صورت ایشون لعنت کنیم ایشونو، عده‌ای رو مأمور میکردن که توف بندازن طرف ایشون، و حالا که من میام از زبان شما میشنوم که ایشون چه علامه بزرگواری بوده، حالا میفهمم چه غلطی میکردیم، چه غلطی میکردیم. و آقا جان میفرمود رفتم پیش یکی از اساتید دیگم، ایشون گفت برو وظیفه تو اینه که وقتی تفقه پیدا کردی در دین، حالا بری مردم خودت رو انذار کنی، بیدار کنی، به طرف خدا دعوت کنی. میگه علامه قزوینی از یه جهت دیگه ای میگفت، ایشون از یه جهت دیگه ای میگفت. 25 سال میگه در آمل زحمت کشیدم، چه زحمت هایی، چه کلاس هایی. شخصی که خودش تو این کلاس ها بود تاجری بود از اهل آمل، با ایشون ملاقات کردم بنده، ایشون میفرمود زحمتی که آقا جان تو این شهر کشید، این شهر باید دانشگاه میشد، دانشگاه انسان سازی، یعنی کسی میخواست آدم بشه میامد تو این شهر چند سال میمون آدم میشد میرفت، کامل میشد میرفت، چون تو تمام زمینه ها آقا جان زحمت کشید. بعد از 25 سال شاگرد پروری، زحمت، فتنه ای درست کردن، بلبشویی درست کردن، سر و صدا و تهمت هایی درست کردن
که آقا جان مجبور شد از آمل بیرون زد. و بعد از گذشت چند سال که گذشت، فتنه ها خوابید، اینو از خواب بیدار شدن، دیدن چه بلایی سر خودشون آوردن. وقتی برگشتن شون فرمود برید دیگه، دیگه برید، این همه حرف شنیدید، این همه زحمت کشیده شد بابتتون، با یه حرف از جا در بری به چه درد میخوری تو؟ تفقه در دین یعنی چی؟ ما الان به احکام شرعی میگیم علم فقه، ولی قرآن وقتی میگه فقه میگه تفقه، منظور فقط احکام شرعی نیست که چجوری نماز بخون چجوری روزه بگیر، این یه جزئی از احکام، جزئی از تفقه در دینه. دین شناس بودن این تفقه در فروع دینه، اما اصول دین هم داریم، توحید، نبوت، معاد، قرآن. یکی از اشکالاتی که بزرگان به حوزه علمیه میگیرن بحث قرآنه. چرا تو حوزه علمی قرآن تدریس نمیشه، تفسیر نمیشه، یعنی جزء درسای اصول حوزه نیست؟ خارج هر کی بخواد بره، خودش خارج از حوزه بره دنبال تفسیر. قرآن متن دین ماست. تفقه در دین، بنده خیلی از طلبه های رد بالا رو دیدم تو فقه خیلی خوبه، اما تو اصول دین هیچی نمیدونه. بحث از توحید که میاد دستش خالی خالیه، بحث های معارف که میاد وسط هیچی نمیدونه، تفسیر قرآن که هیچی. تفقه در دین یعنی دین شناس شدن در اصول و فروع، و عمده در اصول دین، چون فروع دین رو شما همین که رساله عملیه رو بخونی و بفهمی برای شما کفایت میکنه. رساله عملیه مرجع تو بتونی بفهمی که چی داره بهت میگه، عمده اینی که خدا رو بشناسی، معاد رو بشناسی. حالا اگر تو فروع دین به درجه اجتهاد رسیدی فبها، نرسیدی همین که بدونی احکام رو، دانستن احکام، احکام رو خوب بدونی کفایتت میکنه، چون ما مجتهد در اصول داریم، مجتهد در فروع داریم. چیزی که الان کم داریم مجتهد در اصول دینه. تفقه در دین یعنی دین شناس بشی، بعد بری مردم رو به طرف دین دعوت کنی، انذار کنی مردم رو، قوم خودت رو. انشاءالله امام زمان که تشریف بیارن درست میشه. انشاءالله اون موقع برنامه ریزی میشه، عده‌ای درس بخونن، با سواد بشن در دین، برن مردم رو با معارف آشنا کنن. و چون معز الاولیاست و مذل الاعداست، دیگه اولیاء خدا خار نمیشن در زمان ایشون، چنان که در غیر زمان ایشون همیشه خارن، همیشه مورد آزار و اذیتن، یا از شهرشون اخراج میشن، تبعید میشن. امثال ملا صدراها خیلی داریم، یا به دار کشیده میشن، یا سوزانده میشن، یا زندان میشن یا مورد سنگ تهمت قرار میگیرن یا تکفیر میشن و و الی آخر، یا معز الاولیا و مذل الاعداء یا صاحب. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.
Thank you. جان صد ملک دل به نیم نظر می توان خرید، یعنی با یه نیم نگاه صد تا دل مال تو میشه آقا. صد ملک دل به نیم نظر می توان خرید، خوبان در این معامله تقصیر می کنن. یه نگاه کن آقا جان ببین هستیمون رو به باد می ریزیم آقا. که از پرده قیمت به در میانی آقا، آقا آقا چو پرده دار به شمشیر میزند همه را، ما که در پس پرده راه نداریم آقا. کی میشه شما از پرده به در بیار، از گردر آمدی و من از خود به در شدم، از گردر آمدی و من از خود به در شدم، گویی کزیر جهان به جهانی دگر شده. آقا جان آقا او تلات دل رو با سیمای قشنگ تو که از پس برده قیمت بیرون میاری آقا، از پرده برون خرام و مندی، از پرده برون خرام و مندی، جای تو بروی دیده ما. یبن الحسن يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، اللهم صل على محمد وآل محمد، فأجل فرج محمد وآل محمد، فلأم ناد محمد وآل محمد، اللهم اجل محيانا ومحيا محمد وآل محمد، ومماتنا وممات محمد وآل محمد. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة. خدای عزیز در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما، چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما، قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار، خدای عزیز رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. از فتنه های آخر از زمان ما و دوستان آشنایان ذریه فرزندانمون محافظت بفرما. ثوابی بهره بشارتی از این مجلس به رو همه گذشتگان، ارواح طیبه شهدا، حضرت امام، هر کی یا حسین گفته و رفته، دکتر عزیزمون عادوا سل بفرما جهت شفای من.